اینجا رادیو آزادی است با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. قرار است کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان از فردا شنبه 10 آگست در چند ولایت افغانستان آغاز شود. برنامه افغانستان آری از پولیو یا پولیو فری افغانستان از تمام خانواده ها خواسته است که هر چه زودتر کودکانشان را که در کمپاین های گذشته واکسین نشده اند به نزدیکترین کلینیک محلشان برده واکسین کنند. در این بیانیه گفته نشده که این کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان در چند ولایت تطبیق می شود و در جریان آن چه تعداد کودکان واکسین خواهند شد. این پنجمین مرحله از کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان است که از آغاز سال جاری خورشیدی در افغانستان تطبیق می شود. جنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان بار دیگر از طالبان افغانستان خواست که از حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی علیه اسلام آباد دست بردارد. جنرال منیر در سخنان دیروز خود در نشست زیر نام کنفرانس ملی علما در پاکستان به تحریک طالبان پاکستانی اشاره کرد که او کسانی را که از شریعت و قانون اساسی پاکستان پیروی نمی کنند پاکستانی نمی داند. وی تحریک طالبان پاکستان را خوارج خطاب کرد، کلمه ای که برای شورشیان استفاده می شود. او از طالبان افغانستان خواست که در برابر پاکستان به عنوان یک دوست و همسایه از تحریک طالبان پاکستان حمایت نکند. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا میگوید که این کشور در هر نوع ارتباط با طالبان موضوع 3 شهروند امریکایی در بند طالبان را مطرح میکند، زیرا آزادی آنان برای ایالات متحده اولویت دارد. میتیو میلر سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت که امریکا نگران وضعیت محمود عبیبی، رایان کوربت و جورج گالسمن است که به گفته او با ناحق در افغانستان زندانی شدند. میلر در حال این اظهارات را بیان می کند که فردا 10 آگست 2 از دستگیری کوربت و حبیبی می گذارد. محمد یونس برنده جایزه نوبل روز پنجشنبه به عنوان رئیس حکومت موقت بنگلادش سوگند یاد کرد. این در حالی است که شیخ حسینه صدر اعظم سابق در شروع هفته جاری در اثر اعتراضات گسترده مسئولان از قدرت استعفا داد و به هند فرار کرد. برقراری صلح و امنیت در بنگلادش و آماده سازی زمینه برای برگزاری انتخابات جدید پس از استعفای حسینه اکنون یکی از وظایف مهم آقای یونس خواهد بود. اعتراضات در بنگلادش از ماه گذشته علیه سهمیه بندی مشاغل دولتی آغاز شد و پس از آن معترضان خواستار برکناری شیخ حسینه صدر اعظم سابق این کشور از قدرت شدند. از 15 سال امور بنگلادش را اداره می کرد. و رهبران ایالات متحده امریکا، قطر و مصر اعلام کردند که توافق آتش بس در نوار غزه آماده است و از هر دو جانب می خواهد که فوراً در مورد جزئیات آن صحبت کنند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و عبدالله فتاح السیسی رئیس جمهور مصر در یک اعلامیه مشترک عصر روز پنجشنبه منتشر شد از اسرائیل و گروه حماس خواستند تا از پنجشنبه آینده 15 آگست مذاکرات را در دوحه یا قاهره سر بگیرند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه توریستی می شناسند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. لوی دریسیس پاکستان طالبان افغان را دوست دیرینه خوانده و از آنها خواست که به پاس دوستی از تحریک طالبان پاکستان تی تی پی حمایت نکنند. آیا طالبان افغان لبیک خواهند گفت؟
بله، من فکر میکنم که هر دو طرف میخواهند که یک راه مدارا را پیدا کنند.
امریکا میگوید بی سرنوشتی افغان ها با دنبال اعتراض های بنگلادش. گردن نوجوان افغان زیر زانوی پلیس ایران، واکنش های عامیان حقوق بشر در این مورد. گزارش داریم در این باره. مقررات سختگیرانه روسیه بر مهاجران اقتصادی آسیای میانه.
درخواست می شود که در جای نامناسب نماز نخوانند، چوت نکشند و بین خود با زبان مادری خود صحبت نکنند.
و در تحولات بین‌المللی، حمله گسترده تیاره‌های بی‌سرنشین به پایگاه هوایی در بخش غربی روسیه. در برنامه مهمان آزادی صحبت با زلمه رزمی، سابق مدیر سینمای زینب را خواهید شنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 با وقت افغانستان شد. تیجان رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستم. لوی درسیز نیروهای مسلح پاکستان از طالبان خواسته که از حمایت تحریک طالبان پاکستان تی تی پی در برابر آنها دست بکشند. بر اساس گزارش جیو نیوز، رسانه پاکستانی، جنرال عاصم منیر روز پنجشنبه در یک نشست بزرگ علما در پاکستان گفته است که ارتش پاکستان در برابر هر نوع گروه خواهد ایستاد که خواستار ایجاد بی‌نظمی ها در پاکستان باشند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
با ادامه گزارش ها مبنی بر حمایت طالبان افغان از تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی، بعد تازگی لوی درسیز اردو این کشور بار دیگر از طالبان در افغانستان خواسته که از حمایت تی تی پی در برابر اسلام آباد دست بکشند. جیو نیوز، رسانه پاکستانی، در این مورد گفته که جنرال عاصم منیر روز پنجشنبه در یک نشست ملی علما حین سخنرانی تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را خوارج نامیده و از طالبان در افغانستان خواست که به عنوان کشور دوست و همسایه از حمایت آنها در برابر پاکستان دست بردارند. عاصم منیر همچنان هشدار داد که ارتش پاکستان در برابر هر آن گروهی می‌ایستد که خواستار ایجاد بی‌نظمی در پاکستان هستند. این جنرال پاکستانی افغانستان را دوست درازمدت پاکستان خوانده و گفته است که از 40 سال به این سو میزبان میلیون‌ها افغان بودند. هرچند جزئیات بیشتر از سخنرانی جنرال عاصم منیر در نشست ملی علما با رسانه‌ها شریک نشده، اما طاهرخان خبرنگار رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی که از این نشست آگاه است در این مورد گفت:
بیغور ورتم ویلی شه شیرده که پاکستان داسه وکلو گله خود حکومت نده در افغانستان دوستانی حکومت نده.
رئیس اردوی پاکستان با اشاره به میزبانی از افغانهای مهاجر طعنه داد که ما با شما خوبی کردیم و در مقابل آن با ما چی میشود. او از حکومت فعلی طالبان در افغانستان گله داشت که گویا با آنها همکاری نمی کنند.
زنی سرچینو جنوی شرکلی زکی جد آقا وینا آقا نگه پرسنه او که نور آگره.
این نخستین بار نیست که این نوع اظهارات از سوی مقام‌های پاکستانی در مورد حمایت از طالبان افغان از تی تی پی صورت می‌گیرد. پیش از این نیز به شمول صدر اعظم پاکستان، مقام‌های مختلف پاکستانی ادعا کردند که تحریک طالبان پاکستان حملاتش در برابر این کشور را از خاک افغانستان تحریزی می‌کند. سازمان ملل متحد نیز در اوایل ماه جولای سال روان با نشر یک گزارش گفته بود که طالبان در افغانستان به حمایتشان از تی تی پی ادامه می‌دهند و از همین رو حملات تی تی پی در برابر پاکستان افزایش یافته است. یک گروه نظارتی سازمان ملل متحد همچنان از روابط و همکاری مشترک تحریک طالبان پاکستان و القاعده ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده که همکاری این گروه ها تهدیدات امنیتی جدی را برای منطقه به همراه داشته است. هرچند ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد اظهارات تازه عاصم منیر پاسخ نداد، اما پیش از این گزارش ها مبنی بر همکاری با تحریک طالبان پاکستان تی تی پی و حمایت از این گروه را رد کرده بود.
لوی دریسیز اردوی پاکستان از طالبان خواست که از حمایت تحریک طالبان پاکستانی در برابر آنها دست بکشد. این را در گزارش شنیدید. در مصاحبه از طارق فرهادی کارشناس امور بین المللی پرسیدم که چی فکر می کند با وجود همکاری های طالبان با اردوی پاکستان این بار به خواست اردو لبیک خواد گفت و می گوید
بله من فکر میکنم که هر دو طرف میخواین که یک راه مدارا را پیدا کنن. برای طالبای افغانستان این مسئله کمی نازک است به خاطر که قبلا تی تی پی پاکستان همرزمشان بوده و همسنگرشان بوده و وقتی که طالبای افغانستان در پاکستان بودن حتی یکی دیگر کمک کردن، اما از وقتی که طالبا سر قدرت آمدن این را درک کردن که مسئله تی تی پی پاکستان یک مسئله اساس شده. حتی پاکستان از امریکا شکایت کرده که طالبان افغانستان تی تی پی در افغانستان جای دادن و این مشکلات بیشتر میکنه. پس امکان داره که طالبان افغانستان تی تی پی را یا خلط فلا کنن یا از مناطقی که نزدیک خط فرضی دیورند است دور کنن و همین راه مدارا را از دو طرف میخواین که با پیش بگیرن.
چی فکر میکنین که امی اردوی پاکستان که بسیار اردوی نیرومند میگن واقعا نمیتونه که علی جنگجوهای تی تی پی کدام کار رو انجام بتن یا چی گونه است یا ای هم ساختگیست؟
هر اردویی که باشه در مقابل مردم خود مشکلات میداشته باشه به خاطر که تی تی پی پاکستان خو کسان هستن که اهل پاکستان هستن، فقط در مو مدرسه دیوبندی را که طالبان افغانستان خواندن اونا هم خواندن، یعنی از مو مملکت هستن دیگه. اردو نمیتونه که بسیار فشار بیاره سر کسانی که از خود پاکستان هستن، اما تی تی پی پاکستانی سر اردو هر روز حمله میکنه. تقریبا چند هزار نفرشان کشته شده. تعداد حملات تی تی پی پاکستانی سر پوسته های امنیتی پاکستان بسیار زیاد است. عقلا میخواین که از افغانستان کدام حمایت نباشه.
چی راه را اردو به نظر شما خواد داشت تا جلو امی تی تی پی را بگیره بعد از اینکه اگر طالبا هم توافق کنند؟
خواه که در اون مناطقی که تی تی پی پاکستانی از حملات میکنند یا ایست که قشون زیاد در اونجا روان میکنند بدون حمله که بتانند که وضع را کنترل کنند، اما زیاد هم فکر نمیکنم که خشونت بین اردو و تی تی پی پاکستانی شو به خاطر که باز این یک چیز است که برای خود پاکستان حل کردنش مشکلتر شده میره، یعنی خشونت زیادتر بار آورده میره.
طارق فرهادی کارشناس امور بین المللی بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت خارجه امریکا میگوید عمیقا نگران وضعیت 3 تن از اتباع این کشور در بند طالبان است. میتیو میلر سخنگوی این وزارت ناوقت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفته که ریحان کوربت، جورج گیلزمن و محمود حبیبی به ناحق بازداشت شدند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
ادامه نگرانی از وضعیت رایان کوربت، محمود حبیبی و جورج گیلزمن، اتباع آمریکایی زندانی نزد حکومت طالبان. وزارت خارجه آمریکا میگوید عمیقاً نگران وضعیت آنان در بند طالبان است. میتیو میلر سخنگوی این وزارت نوقت روز پنجشنبه 8 آگوست در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفته که آزادی آنان یکی از اولویت‌های ایالات متحده آمریکاست و بالای این کار می‌کنند که از آزادی آنان مطمئن شوند. میلر گفته است:
ما در مورد وضعیت محمود، رایان و جورج گیلزمن شدیداً نگرانی داریم که به ناحق در افغانستان بازداشت شده‌اند و در هر گفتگو با طالبان موضوع توقیف آنان را مطرح می‌کنیم. بازگشتاندن آنان به خانه یعنی ایالات متحده آمریکا یک اولویت است و بالای این کار می‌کنیم تا از رهاییشان مطمئن شویم.
میلر در حال این اظهارات را مطرح می کند که فردا 10 آگوست از بازداشت حبیبی و کوربت 2 سال می گذرد. با وجود خواست های مکرر برای رهایی این 3 آمریکایی، طالبان رهایی آنان را مشروط کردند. اما میتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهارات خود در مورد این شروط چیزی نگفته است. پیش از این زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بازداشت 2 تبع آمریکایی را تایید کرده بود و بعد از بازگشت از نشست دوحه در یک نشست خبری گفته بود آمریکا باید شرایط طالبان را بپذیرد و در بدل رهایی هیئت‌های آمریکایی زندانیان آنان را از گوانتانامو آزاد کند. آمریکا آن زمان هم در مورد تبادل زندانیان چیزی نگفته بود. خواستیم از خانواده زندانیان آمریکایی به خصوص محمود شاه حبیبی آمریکایی افغانی الاصل که رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی در نظام جمهوری گذشته بود در مورد وضعیت او گفتگو کنیم، اما حاضر به صحبت در این مورد نشدند. پیش از این اما برادر او به رادیو آزادی گفته بود در مورد او به آنان هیچ معلومات داده نشده و نه هم با آنان به ارتباط شده است. همزمان با این شماری از آگاهان سیاسی ادعا می کنند که دوام ماندن زندانیان آمریکایی در زندانهای حکومت طالبان بر تعامل آمریکا و طالبان تأثیر ندارد و احتمال دارد آمریکا تبادل زندانیان را هم بپذیرد. اسحاق اطمر به رادیو آزادی مدعی شد:
و ما اینطور فکر می کنم که این تبادله صورت خواهد گرفت و این مشکلات را وجود نخواهد آورد، نه در قسمت انتقال پول و نه در قسمت روابط سیاسی بین آمریکا و طالبان، برای که اینها تنها در یک مورد همکاری ندارند بلکه در موارد متعدد اینا سابقه همکاری با یکی دیگر دارند.
آقای اطمر در حالی از کمک آمریکا به طالبان سخن میگوید که این کشور همواره هر نوع کمک به حکومت طالبان را رد کرده و گفته که کمک های بشریشان برای مردم بی‌بضاعت افغانستان است. متیو میلر پیش از این گفته بود بازداشت آمریکاییان در افغانستان از سوی طالبان مانع تعامل مثبت با آنان است. پیش از این هم از وضعیت خراب جورج گیلزمن و رایان کوربت در زندان حکومت طالبان گزارش های نشر شده بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد شکنجه در ماه جون گفت است کوربت به توجه عاجل صحی ضرورت دارد تا از آسیب‌های جبران ناپذیر یا خطر مرگ او پیشگیری شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در تحولات بین‌المللی گزارش داریم رسانه‌های روسی از حملات گسترده طیاره‌های بدون سرنشین به یک پایگاه هوایی در بخشی از یک منطقه روسیه، منطقه غربی روسیه خبر می‌دهند. اردوی اوکراین اعلام کرده است که این حمله را نظامیان اوکراینی انجام دادند. بیشتر جاوید فیضی با ماست در استودیو، جزئیات بیشتر از اون می‌شنوید. جاوید جان،
اردوی اوکراین اعلام کرد که شب گذشته یک پایگاه هوایی در منطقه لیپیتسک در جنوب روسیه را بمباران کرده و یک انبار بمب‌های هدایت شونده را منهدم کرده است. اردو در بیانیه در کانال تلگرام اعلام کرده که مشاهده شده است که آتش‌سوزی‌های گسترده در چندین نقطه از این پایگاه رخ داده است. اردوی اوکراین همچنین اعلام کرد که طیاره‌های سو-34، سو-35 و میگ-31 روسیه در این پایگاه مستقر هستند. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شماری از رسانه‌های روسی از جمله خبرگزاری تاس روسیه از این حادثه در یک پایگاه هوایی در منطقه لیپیتسک خبر دادند. این منطقه در غرب کورسک روسیه است که عملیات نیروهای اوکراینی همچنان در آن ادامه دارد. در گزارش‌های نشر شده درباره علت آتش‌سوزی در این پایگاه هوایی چیزی گفتن نشده است. این گزارش‌ها ساعت پس از آن منتشر می‌شود که ایگور آرتانوموف والی منطقه در شبکه اجتماعی گفت که لیپیتسک مورد حمله بزرگ طیاره‌های بی سرنشین قرار گرفته است. وی بعداً گفت که در این حمله تأسیسات برق در منطقه آسیب دیده و 6 نفر زخمی شدند. تهاجم اوکراین به این منطقه پس از حمله غیر موجه روسیه در فوریه 2022 به اوکراین بزرگترین اقدام نظامی اوکراین در خارج از مرزهایش محسوب می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. در ادامه واکنش ها به شکنجه یک نوجوان افغان از سوی پلیس ایران، شماری از نهادهای حقوق بشر این عملکرد را محکوم کرد و آن را آپارتاید نژادی و نقض حقوق بشر خوانده است. شماری از کاربران شبکه های اجتماعی نیز با راه اندازی کمپاین با هشتگ پایت را از گلویم بردار این رفتار پلیس ایران با نوجوان مهاجر افغان را تقبیه کردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
افزایش و ادامه واکنش‌ها به شکنجه سید مهدی موسوی نوجوان و مهاجر افغان از سوی پلیس ایران. شماری از نهادهای حقوق بشری شکنجه این نوجوان 15 ساله مهاجر افغان از سوی پلیس ایران را محکوم کرده و آن را آپارتاید نژادی و نقض حقوق بشر خواندند. مجمع مدافعان حقوق بشر نوخت روز پنجشنبه 8 آگوست در حساب ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که این رویداد نشان دهنده خشونت علیه پناهندگان افغان در ایران است. به گفته این مجمع، جامعه بین‌المللی باید چنین سوء استفاده‌هایی را محکوم کند. ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان نیز روز جمعه 9 آگوست با نشر اعلامیه این عمل را خلاف اصول و قوانین حقوق بشری و نشان دهنده ظلم و آپارتاید نژادی خوانده است. در اعلامیه این ائتلاف آمده که نشر ویدیوی آزاردهنده شکنجه کودک 15 ساله پناهجوی افغان توسط نیروی انتظامی ایران در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که پالیسی دولت ایران در برابر پناهجویان افغان چقدر وحشتناک و دردآور است. این ائتلاف در اعلامیه تازه نشر شده اش همچنان از سازمان ملل متحد خواسته ایران و پاکستان که عضو این سازمانند و در عمل به گفته این ائتلاف منشور و پرنسیپ های سازمان ملل متحد را رعایت نکردند در مورد بدرفتاری و شکنجه این چنینی مهاجرین افغان مورد بازپرس قرار دهد. همزمان شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک و ایکس یا توییتر سابق به حمایت از سید مهدی موسوی نوجوان و مهاجر افغان در ایران و تخبیه عملکرد پلیس آن کشور کمپاینی با هشتگ زیر نام پایت را از گلویم بردار را اندازی کردند. ویدیویی نشر شده در شبکه‌های اجتماعی در چند روز اخیر نشان می‌دهد که یکی از ماموران پلیس ایران در منطقه دماوند آن کشور زانویش را بر سر و گردن یک نوجوان 15 ساله افغان به نام سید مهدی می‌گذارد و مامور دیگر نیز با لات و کوب دیگر بخش‌های بدن این نوجوانی که کنار موتر پلیس نقش بر زمین شده را محکم گرفته است. اما این در حالی است که برادر سید مهدی نوجوان مهاجر افغان در ایران روز جمعه در ویدیویی تازه‌ای که شماری از رسانه‌های ایرانی از جمله خبرگزاری تسنیم این کشور نیز نشر کرده برخلاف ویدیویی روز پنجشنبه‌اش از صحت‌مندی سید مهدی خبر می‌دهد. او در اظهارات خود در این ویدیویی که پس از بالا گرفتن واکنش‌های گسترده نشر کرده و مشخص نیست تحت چه شرایطی گرفته شده می‌گوید:
خوشبختانه مهدی خدا را شکر سالم هستش و یک اختلال کوچیک بینمون پیش آمدن که اینم خوشبختانه حل شدن.
ویدیویی که شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی و از شرکت کنندگان کمپاین پایت را از گلویم بردار با توجه به بازنشر آن از سوی برخی رسانه‌های دولتی ایران اعتراف اجباری می‌خوانند. در این ویدیو در کنار برادر سید مهدی خودش و مادرش نیز حضور دارند اما در مورد چیزی صحبت نمی‌کنند. تسنیم خبرگزاری دولتی ایران با نشر این ویدیو نوشته که تکذیب یک دروغ دیگر علیه پلیس، جوان افغانستانی سالم است. در ویدیوی اولی که روز پنجشنبه به دسترس رادیو آزادی قرار گرفت، برادر و مادر سید مهدی موسوی حکایت از وضعیت بد او داشتند. این اولین بار نیست که یک مهاجر افغان در ایران با چنین عملکردی روبرو می شود. پیش از این نیز موارد متعددی از شکنجه، لاتوکو، بدرفتاری و آزار و اذیت مهاجران افغان از سوی پلیس و برخی مردم این کشور گزارش شده و ویدیوهایی از آن نشر شده است. شماری از مهاجرین افغان در مناطق دیگر ایران نیز از بدرفتاری‌ها بر علیهشان شکایت دارند. فرشته مهاجر افغان در این کشور وضعیت کنونیشان را چنین بیان می‌کند:
در اواخر با اتباعی افغانستانی با به شیوه‌های مختلف رفتار نادرست صورت می‌گیره، نه تنها رفتار نادرست مثل که امی کودک افغانستانی با ضرب و شتم شکنجه با رفتارهای بسیار زیاد زشت و الفاظ نادرست مورد حمله پلیس‌های ایرانی قرار می‌گیرند.
سادات دیگر مهاجر افغان در ایران در مورد چشم دیدش از وضعیت یکی از نزدیکانش که از سوی پلیس این کشور بازداشت شده بود میگوید:
وقتی که بردن دردوکا پدرش برام قصه کرد که وقتی که بردن ما پشتی گشتیم که یک مدارک هم داشتن، مدارک تحصیلیشون بود، یعنی هرچی که داشتن یا بردن یا قبول نکردن. خلاصه که به این شدن که یک نفر پیدا کنن که 12 میلیون بتن و ایر آزاد کنن.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان هم روز جمعه 9 آگوست با نشر اعلامیه گفته که در رسانه‌ها تصاویری از برخورد با مهاجرین افغان در ایران دست به دست می‌شود که نگرانی آنان را برانگیخته است. این وزارت حکومت طالبان اخراج اجباری مهاجرین افغان را خلاف اصول اسلامی، بین‌المللی و همسایگی خوانده است.
در این موضوع با پناهجویان باقی میمانیم. با پناهجویان در هر کشور برخورد نادرست صورت میگیرد. بر اساس مقررات اخیر در روسیه محدودیت های شدید بر مهاجرین آسیای میانه وضع شده است. این مقررات چیست و چی تاثیر بر افغان های مقیم در روسیه خواهد گذاشت؟ آرش امایون با پاسخ این سوالات و چند سوال دیگر در این گزارش.
ابرار قادروف شهروند تاجیکستان یکی از ده ها هزار مهاجر آسیای میانه است که برای کار به روسیه رفتند. قادروف علاوه بر مشکلات در زمینه ویزا و اجازه کار، اینک بر اساس محدودیت های تازه وضع شده از سوی حکومت روسیه، مانند هزاران مهاجر اقتصادی دیگر از روسیه اخراج شده. ابرار قادروف که در میدان هوایی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در کنار بکس دستیش ایستاده بود، به رادیو آزادی گفت:
خدم با دپارت اومدم. اگر خیلی دکمن
در حال حاضر وضعیت بسیار دشوار شده. خودم اخراج شدم. اگر کوچکترین مشکلی در اسناد باشد، تو را فوراً اخراج میکنند. اگر زبان روسی ندانی، وضعیت از این هم مشکل‌تر میشه.
روسی از اینکه اگر ندونی، پرابلمه.
شرف الدین خواجایوف یک شهروند دیگر تاجیکستان سرنوشت مشابه دارد.
آخر دلیل ندارد، می روی همه اسناد را آماده می سازی، تو را اذیت می کنند، سند هم که نداشته باشی اذیت می شوی، تاجک ها را بسیار زیاد اذیت می کنند.
پس از رویداد تروریستی 22 مارچ سال جاری میدادی که بر تالار کاراکاس سیتی در حومه مسکو صورت گرفت و در اثر آن 144 تن کشته و بیش از 500 تن دیگر زخمی شدند، 8 شهروند تاجیکستان که به ادعای اداره امنیت فدرالی روسیه با استخبارات اوکراین و گروه دولت اسلامی موسوم با داعش ارتباط دارند دستگیر شدند. داعش مسئولیت این حمله را پذیرفت و حکومت اوکراین دست داشتن در این رویداد را رد کرده است. رویداد تروریستی بر تالار کاراکاس سیتی باعث آن شد تا برخورد مقامات روسیه در برابر مهاجرین اقتصادی آسیای مرکزی به تدریج شدیدتر شود و در تازه ترین اقدام محدودیت های سخت گیرانه بر زندگی اجتماعی آنها در روسیه وضع شده. این محدودیت ها و قواعد تازه چیست؟ سلیم جان ایوب زاده رئیس بخش تاجیکستان رادیو آزادی میگوید:
جزئیات این برنامه 15 جولای دسترسی خبرنگاران شد. بر پایه آن به مهاجران و یا از آنها درخواست می شود که همدیگر را یا که مردم دیگر را برادر یا خواهر ننامند، در جای نامناسب نماز نخوانند، چوت نکشند، صداهای غیر عادی از خود نبرارند و بین خود با زبان مادری خود صحبت نکنند و چیزهای مانند این. البته این فقط یک بخش از اونها است. بخش اصلیش عبارت از مقررات حقوقی و یا قانونی بود و باش در روسیه می باشد. بخش دومش اساسهای دریافت کار و مشغولیت و چیزهای مانند این.
سلیم جان ایوب زاده می گوید در حال حاضر یک دوره آموزشی 70 ساعته به طور آزمایشی در 4 منطقه روسیه به شمول شهر مسکو پایتخت روسیه راه اندازی شده و به یکی از نکات مهم دیگری که باعث وضع همچون مقررات سخت گیرانه شده اشاره می کند.
به صورت عموم این یک واکنش یا یک ادامه فشار، ادامه محدودیت ها برای مهاجران است که جامعه روسیه از نیرو گرفتن آنها، از زیاد شدن آنها و از جایگزین شدنشان در مکان های روزنشین نگران هستند و میگویند که اگر این طور دوام کند، تاجیکان و ازبکان و قرغیزان و دیگر ملت ها به زودی ساکنان اساسی شهر و دیهات روسیه می شوند، زیرا اهالی روسیه رو به کاهش دارد.
آیا وضع همچون مقررات در تخطی از کنوانسیون بین المللی مهاجرین نیست؟ از فاروق فردا آگاه مسائل روسیه که در بریتانیا زندگی می کند می شنویم.
روسیه با وجود این که کنوانسیون بین المللی مهاجرت امضا کرده، ولی کمترین تعهد در رابطه با آن در داخل کشور خود داره. وقت محدودیت های را که به سر افراد آسیای میانه وضع کرده، ما فکر می کنیم که این محدودیت ها بیشتر دوام نکنه، به خاطر از اینکه این افراد مهاجرین اقتصادی هستند که بر بنیاد شرکت های بزرگ کاریابی و کاردهی میان روسیه و آسیای میانه با روسیه سرازیر میشه و در این میان افراد غیرکاری هم زیاد میآیند و این شرکت ها به گونه سر افراد بسیار ضروری و مهم روسیه تاثیرگذار هستند.
وضع محدودیت های تازه بر مهاجرین آسیای میانه تعداد مراجعین به شرکت های کاریابی را در تاجیکستان کاهش داده. دوران شمس‌الدینوف مسئول یکی از این شرکت ها می گوید که اخیراً افراد کمتر به روسیه می روند و روی هزینه تهیه اسناد تأثیر داشته و قیمت ها کاهش یافته است.
آدم کمتر می رود، همین سبب وجه نرخ و وجه نرخ ارزان شده گرفته.
با توجه به وضعیت دشوار سیاسی و امنیتی در افغانستان، در چند دهه گذشته شماری از افغان‌ها نیز به روسیه رفتند و در برخی از شهرهای روسیه به شمول مسکو پایتخت آن کشور اقامت دارند. محدودیت‌های تازه حکومت روسیه بر مهاجرین آسیای میانه روی زندگی این افغان‌ها چه تأثیر خواهد داشت؟ فاروق فردا آگاه مسائل روسیه در این مورد می‌گوید.
تاثیرگذاری محدودیت ها سر افغان ها به خاطر یا هیچ است و یا هم نزدیک به هیچ، به خاطر که افغان ها از یک طرف کلکتیفی زندگی میکنن و از طرف دیگه با وجود وضعیت ناگوار افغانستان ورای مواد مخدر و تروریسم، افغان های مقیم روسیه به هیچ صورت در این دو مسئله دخیل نیستن و هیچ نوع مشکل و پرابلمی را ایجاد نمیکنن.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن چند خبر مهم. قرار است کمپاین واکسیناسیون ضد پولیو یا فلج کودکان از فردا شنبه 10 آگوست در چند ولایت افغانستان آغاز شود. برنامه افغانستان آری از پولیو از تمام خانواده ها خواسته است که هرچی زودتر کودکانشان را که در کمپاین گذشته واکسین نشدند به نزدیکترین کلینیک محلشان برده واکسین کنند. در این بیانیه گفته نشده که این کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان در چند ولایت تطبیق می شود و در جریان آن چه تعداد کودکان واکسین خواهند شد. این پنجمین مرحله ای از کمپاین واکسیناسیون ضد پولیو یا فلج کودکان است که از آغاز سال جاری خورشیدی در افغانستان تطبیق می شود. جنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان بار دیگر از طالبان افغان خواست که از حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی علیه اسلام آباد دست بردارد. جنرال منیر در سخنان دیروز خود در نشست زیر نام کنفرانس ملی علما در پاکستان به تحریک طالبان پاکستان اشاره کرد که او کسانی را که از شریعت و قانون اساسی پاکستان پیروی نمی کنند پاکستانی نمی داند. او از طالبان افغان خواست که در برابر پاکستان به عنوان یک دوست و همسایه از تحریک طالبان پاکستان حمایت نکند. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا میگوید که این کشور در هر نوع ارتباط با طالبان موضوع 3 شهروند امریکایی در بند طالبان را مطرح میکند، زیرا آزادی آنان برای ایالات متحده اولویت دارد. میتیو میلر سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری این مطلب را بیان کرد و محمد یونس برنده جایزه نوبل روز پنجشنبه به عنوان رئیس حکومت موقت بنگلادش سوگند یاد کرد. این در حالی است که شیخ حسینه صدر اعظم سابق در شروع هفته جاری در اثر اعتراضات گسترده مسئولان از قدرت استعفا داد و به هند فرار کرد.
مهمان آزادی.
بله محترم آقای زلمه رزمی، السلام علیکم. صاحب برنامه خاص رادیو آزادی، مهمان آزادی، خوش آمدین.
تشکر، سلام و احترام دارم.
شنونده های محترم، این بار مهمان ما آقای زلمه رزمی هستند که سابق مدیر سینمای زینب ننداری بودند و همچنان مدیر عمومی تورید و سانسور فیلم و سینما در افغان فیلم بودند. من زیاد گپ نمیزنم، از فرصت خوب استفاده میکنیم. از او خاطر از خود آقای رزمی، آقای زلمه رزمی خواهش میکنم که خودشان به زبان خودشان به شما شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنند.
ما متولد شهر کابل هستم، هستم تاجک و از شهر کولی کابل که از پدر از کابل هستم. مکتب عاشقان عارفان که در شهر کنن زدیک خانه ما بود، ما درس های ابتدایی رو اوجه خواندیم. بعدا ما به لیسه نجات که پسانا و لیسه امانی یاد میشد اوجه درس خود از مکتب تمام کردیم. نخستین ماموریت ما در پشتانی تجارتی بانک بود. بعدا عسکری رفتیم و از اوجه از سالاش میگذاریم بر از این که سوی و شمس خورشیدی فرق میکنه و بسیارش یکش از او بگو یکش از او نمیشه. مقصد مختصر را نرز کنم که باز در سال 1357 من مدیر سینمای زینب میداری بودم. در اوائل سال 1359 من در افغان فیلم که کمیته دولتی رادیو تلویزیون سینماتوگرافی یاد میشد. همین سینماتوگرافی نوی افغان فیلم بود، یعنی وزارت رادیو تلویزیون و سینماتوگرافی. ما اینمیجا در بخش افغان فلم البته به حیث مدیر عمومی تورید سانسور فلم و مراقبت سینما ها اجرای وظیفه کردیم. تقریبا 10 سال تمام داری پست ما ایفای وظیفه کردیم و علاوه برو با برخی پروگرام های راژیویی و یکان تلویزیون و نام مستعار که محفوظ باشه تانیل یک همکاری قلمی هم داشته. چرا نام مستار برازی که شاید جالب باشه برای شما که کارمندای رادیو تلویزیون و افغان فیلم دو معاش داشتن، یعنی یک معاش و یک اضافه کاری. معاش سیوم که سخت نداشته بگیره و اون خاطر اکثر کارمندای رادیو که اهل قلم بودن و یا از افغان فیلم اینا به نام مستار تا بتانن که اخو زمه خدا بگیرن به این خاطر همکاری قلمی ما به نام مستعار بود. و میگذاریم که در کدام برنامه برنامه های مختلف مخصوصا برنامه های ادبی رادیو که به شمار بود. طول نوی سالهایی که ما در افغان فیلم کار میکردم اتفاقا یک بنام فرانزه شبانه یک ایجاد شد برای کسایی که از تحصیلات عالی بازماندن. ما سال 1362 و 1366 دوی دیپارتمنت دری پانزه شبانه مربوط ادبیات پوانتون کابل است تحصیلات عالی خود گرفتیم. سال آخرای 1988 ما کشور را ترک کردیم. 2 سال در هندوستان در دیلی بودم و سال 90 34 سال میشه که ما آلمان هستم در ایالت شلیسوی گولشتاین آلمان که بالی همبورگ هست. ایجا زندگی میکنم. دلیسی چند سالی جمع ما بیکار نبودیم و وظایف مختلف داشتیم. ما یک جریده داشتیم به نام تصویر. 10 سال تمام من مدیر مسئول ازی بودم و علاوه برو باز یک شورای پناهنده های ایجاد شد به نام شورای مهاجران افغان که اوجه انتخابات شد. لطف کردن مرا به اسم مسئول شورای مهاجران یک هفته سال اوجه هم مصروفیت داشتم و با بسیاری تلویزیون های بیرون مرزی همکاری قلمی دارم و همچنان به کمک همکارهای خود یک متن من می نویسم، یک متن در مورد یک شاعر یا یک هنرمند سینما یا هنرمند تئاتر یا موسیقی استادا بزرگا بیوگرافیشان یک چیز در موردشان و بازی را غیر نوشته. البته با وسیله هم کارهای خود که نتاقه های سابق را دیستن بودن با وسیله از اینا میخوانم سرشان و با فاروق زرنگ که یک دوست هم کار ما بود در افغان فیلم و رادیو تلویزیون فیلم بردار بود و همدن زندگی میکنن او کلیپ میسازن.
یک وقت ما شنیده بودیم که خانم ها سال تولد خود پنهان میکنن، منتها حالا من میبینم که شما سال تولد تان پنهان کردین، نفهمیدیم که شما چند ساله هستین.
مدعی اکتوبر سال 1952 در تذکره ما خاموشی که دقیق هست و نیست پشتازیش نگردیم، ممکن است کمتر باشه ولی زیاد نیستم.
از خاطراتتان در سینمای زینب اگر بسیار کوتاه بگوین چی از خاطرات جالبتان؟
سینمای زینب فقط نرکی 2 سال بودیم ولی 10 سال در افغان فرست با تمام سینما آمد. معبود اداری از اون شعبه بود، چی سینمای شخصی چی دولتی، ما برشان فن وارد میکنیم سانسور میکنیم و یک پلان نمایش سینما را ترتیب میکنیم. سینمایی که خودشان سینمای شخصی دن داشتن یا داشتش از بهشان میگرفتیم و فیلم هاییم که ما داشتیم برای دیگه سینما نتانه یک نواخت یک نواخت این نمایش میکنه و فیلم هایی متنوعی باشه. گذشته مردم عادت داشتن با فیلم هندی یک نواخت هندی. این حال ما فیلم های کشورهای سوسیالیستی و هم و بازار خیلی زیادتر ما را توفه می دادن اینا را هم شامل برنامه ها می ساخته. همچنان فیلم های دیگه کشورهای اروپایی دیگه بتانه فیلم های متنوع و از یک نواختی برای و سینما یک جهت پیدا کنم و به علاوه بر آید ما وظیفه داشتیم که سینما را یک جهت کارتر تربیتی میتیم که مردم برن که فیلم هندی غرق تخیلات میشن اما زمانی که سینما میبرن فیلم برشون چیزی نمیده. ما کوشش کردیم که البته سینمای آریانا و پارک و زینب منداری در گذشته ها خود مخصوص فیلم های امریکایی و ایرانی بود. فیلم های معروف و ایرانی که نامدار است کسایی که همسون سالمه خاطرات زیاد از این سی سینما بود.
قسمی که شما گفتین فیلم های هندی زیاد بود، باز فیلم های ایرانی زیاد شد یک وقتی، بعد بعضا فیلم های ترکی آمد، فخرالدین که بود بچه فیلم دیگه، بعد از او فیلم های روسی می آمد و از این قبیل مسائل. خب به هر حال باز با ایجاد تلویزیون ها مسائل یک کم تغییر کرد. آمدن تلویزیون در افغانستان بازار سینما چطور شد؟
والا متاسفانه که علاوه بر تلویزیون تانست که سینما را ضعیف سازه میشه کود طرف بانه قرار روی گپا آغاز شده دی زیاده یا کشته شدن یا کشور را ترک کردن بیرون رفتن به نظمی و به ناامنی حاکم شد. تلویزیون خواهی که چیز نو در کشور بود مردم اخجلب کرده بود. علاوه برسیم البته که سینما در تمام دنیا حق نداره فیلمای جدیده نمایش بتن. داره دی که اگر فیلم جدید نمایش خود با سینما کسی نمیره و تجار و سینمادار متضرر میشه. در کشور ما هم عوضه بود. مثلا یادم است که آقای آروی یوسفی یک مدت همی مدیر سینماها بود در رادیو تلویزیون، پسانی مسئول تلویزیون شد ولی سالهای زیاد یک چند سال مدیر سینما تلویزیون بود. فیلم باید ما برش میداد اما اون فیلم که آید داشت و در بیرون روی رو برش نمیده. فیلمای تکراری باز خودشان یکان سریال پیدا کردن و باز خود تلویزیون هم یکان فیلمای تلویزیونی ایجاد میکردن. نمایشنامه ها بوده توان دیگه سینما را بازارش ضعیف ساختن. پولیش هست کردن که عوامل ادام آمد سینما در نتیجه او جوش و خروشی که در گذشته ها داد از او او را نقش شکست دیگه او رقم باقی نمانده بود.
قسمی که شما هم گفتین عوامل سیاسی و تغییرات سیاسی در کشور هم باعث شد که سینما ها دستخوش بحران شوه و مشتریش کم شوه. این مسائل هم باعث شد که مردم یک ذره از سینما دوری کنه. چطور؟
عوامل مختلف که یک شما دیگر بود تا امنی مردم فضای تخت و عشد ایجاد شد نمیره. اما طوری که شما فرمودین بله سینما آریانا یک انفجار رخ داد و چند نفر کشتنش خود به یاد من نیست ولی زخمی و زیاد شد.
حالا در مورد رشد افغان فیلم در افغانستان اگر کم صحبت بکنین، یعنی افغان فیلم تانست که فیلم های خوب تولید کنه یا نکنه؟
میره عرض کنم خدمتتان که ما که افغان فیلم یک لابراتوار چه و سفیر داشت تا تا مثال های پسان تا ایلو حال سکوت هست فرض بکنید که مثال همی بود تا اینه می بود لابراتوار رنگن ندارد سیاه و سفید و افغان فیلم یک دستگاهی داشت که دویجه تنها عکاسی. فرض بکنید عکس رئیس جمهور صرف نظر که کرد در قطعه در دفتر در دایره استاندارد بود که اگه عکس چاپ شد چه افغان نظاره ها قطعه اینوی کار افغان فیلم بود یا صدرازم یا اکسای رسمی دولتی. خب اینوی لابوراتور مخصوص نمید برای این زمان یک لابراتوار داشت که تنها این فیلم های اخباری، سفر رئیس جمهور از میوان خارجی یا سفر شاه از قلیما، شاید جای سفر میکنه یک گروه مطبوعاتی کچنه در فیلم بردارم باید چی کرد، چی دیده، چی پروتوکول هم داشت و یا کسی از بیرون یک میمان یک وزیر یک کسی یک تفنی و تخنیکی میبره بیمار کنم پروژه و یا سنگ تعداد کنم چه این باید فیلم برداری میشه و یه نمیده فیلم میگرفتن فیلم بردارای ما بازی هم در افغانستان چاپ میشد و شسته میشد و صدا داده میشد این به نام فیلم اخباری نمایش داده میشد در فیلمی در سینما ها و یا یکان فیلم مستند مثلا لازم میدیده در مورد یک فیلم مستند ساخته شد به طور مثال سفر رئیس جمهور به خارجی خواست خبر شلایی دگم همین فیلم مستند که چی وقت رفت و چی کرد و نتیجه سفر دستاورد سفر چی بود و یا در موضوع خواست فرض بکنیم شون اسلامی یک فیلم مستند ایجاد میکرد که باید ساخته شد که در اینجا مردم آزادی های دینیشون چی رقم هست چه قدر مساجد هست و در اینجا چی که خواست و دیگه شون وزارت شون اسلامی چی وظیفه داره چی کار رای میکنه هم سال هم یا سیلو در مورد سیلو مثلا یک بنا مستند ساخته شد چی تولید میکنه ایجی چند شعبه داره و چی کارگر داره این فیلم مستند دینوی بوده ناله توقع مردم تاوری بود دینوی افغان فیلم حالا هر رقم کس یکان فیلم داستانی هم بسن حضورش هم نمیرسی ولی یک چیز کردن یک تلاش کردن اول بودجهش نبود و یعنی هنرپیشه زن مرد مسلکی باشد بسیار معدود مثلا بازدار ساختن یک فیلم داستانی اول یک سناریو کارست یک فیلم نامه بودجه باشه فیلم نامه باشه باز یک کارگردان و باز هنرپیشه و دیکور و دیزار این لباس های مخصوص و این بسیار سخت است یعنی چیزی که افغان فیلم در شمازگی نداشت ولی در هر دوره پادشاهی هم یک چند فیلم ساخته شد در دوران جمهوریت هم یکان برنامه فیلم یک دو سه تا ساخته شد دوران پسان که دولت حاکمیت چپی ها بود تعداد زیاد یک پیچل برنامه ساخته شد معروفترین از این مثلا صبور سرباز فرا مردار قول از و چیوچین این فیلم هایی بود که بگذار شهرت پیدا کرد یا مثلا یک فیلم دیگه بود به نام اختر مسخره بود این تی فیلم ها بود در سینما نمایش میخورد و یه در استیوال های جهانی در جهانی زیادتر در کشورهای سوسیالیستی هم شرکت میکرد چرا هر سال فستیوال در تاشکند بود یا موسکو یا آلمان یک و چه فیلم که از افغان فیلم هم دعوت میکردم که ما فیلم تان موزه نمی فیلم ها بود یا یک فیلم مستنده که بسیار جالب بود اینی رو ما کاندید میکردیم یا این فیلم های داستانی چیزی که داشته ایم به اون خاطر مردم تصور میکنه که اینوی خیلی کمپانی بسیار کلان مثل کمپانی آلیوز یا بالیوت که در هندوستان نیوتونه یک دست آگر که کوچکی بوده که به اصطلاح پرده خودن بانمی چند فیلم مجموعن از سی چه فیلم زیاد نمیشه که اما اونوی که رنگه بود کلش در بیرون روان شده آلمان غرب یا اتحاد شوروی سابق یا هندوستان در شستن روان میکنیم اینجا میشستن فیلم چاپ میشه دوباره افغان فیلم روان میکرد بعد از سنگ میدادیم و مکس میشده
افکت البته وقتی که افغان فیلم اگر عایدات نداشت دیگه عایدات نبود فیلم فروخته نمیشد دیگه خوب دیگه بودجش همیشه از طرف دولت باید داده میشد دیگه مشکلاتشان زیاد بود یعنی
عاید خوب نداشتیم اگه میداشتیم فرق سینما دولتی حساب 6000 عاید از سینما برون میرفت اگر فیلم انتقال به توام حساب 6000 یعنی مصرفی بوده جنبه های داتی برای ما نداشت. اگر داشتم عرض کردم که حساب رادیو تلویزیون که اون 6001 تا معروف دولتی به اون حساب اتصال داشت، زیادتر چیز بوده که جنبه تجارتی نداشت رفتم. اما فیلم هایی که تاجر وارد میکرد یا افغانستان برای تاجر وارد میکرد، چون داریم فیلم های هندی و غیره، ایره طبعا که اکیستادی ما از پیش سینمای نمای جنده نگیدیم، چرا که فیلم از ما بود یا ما وارد میکنیم سر از اون افروختیم. طبعا که آید ما مربوط همون حساب دولت بود، ما تصدی نبودیم
مستقل نبودن که یک عایدات می داشتن و رشد می کردن. خب به هر حال اولین رئیس افغان فیلم کی بود و کلشان رو می شناسین تا آخره یعنی؟
والا ما تا زیادش می شناسیم ولی دیگه ما رو شنشته کردیم، ولی امروی چهار پنج شما همکار بودیم. اما یکی یعنی خالق علیل نام داشت و کارگردان بود و از قدیم ها فیلم ساخته، در فیلم اندرز مادر هم همون ساخته، در فیلم روزگاران که در سه بخش بود او را ما بود یک بخش ساخته، طلبگارش رو ساخته. و بعد از اون غیاس چیز آمد مصطفی رسولی، یک چهار سبای امام رئیس بود، امرای امام مکار کردیم. عبدالمحمد غیاسی یک آدم معروف دیگه بود، کارمند رادیو بودم، بسیار کسا میشناختم. یک چند وقتی رئیس بود، بعد از این باز دوباره علیل آمد، باز واحد نزدیکی آمد، انجینر لطیف آمد، همراه این از اینا کلش همکار بود. ولی پیش از اینا صمد آصفی بود، آقای جلالی بود، اکبر شالیزی بود، این کسا بودن.
منتها شما نگفتین اولین رئیس افغان فیلم کی بود؟
قبل از اینکه افغان فیلم ایجاد شد، یک مدیریت فیلمبرداری و عکاسی در چوکات ریاست مستقل ادوار بود و هیچ وزارت هم نشده بود، نامش وزارت بلکه نامش ریاست مستقل مدوار به نوی چوکات بود، یک مدیریت مدیر فیلمبرداری و عکاسی بود. مدیر فیلمبرداری از اکبر شادیدی نام داشت و مدیر عکاسی صمد آصفی. آسانترا وقتی که ریاست افغان فیلم ایجاد شد، اینمی ها به ترتیب نوبت اکبر شالیزی یک چهار سبای رئیس بود، بعد از این بار سلطان حمید هاشم آمد، بعد از این بار آصفی آمد. صمد آصفی آدم معروف است، چهار کسان بشنستم چون عکاس بسیار معروف بود قبل از این که رئیس باشه، و عکاس معروف بودن جنتری آریانا اگه یادتن باشه، همیستی و بسار همون ویایی که همی بند امیر عکاسی از همه بود و شکل پوستکارت فروختنه شده در میدیرون ها مابند خود همه مجسمه بامیان و تبامیان، اینی عکاسی از همه با شکل پوستکارت شده.
خلاصه مطلب بهتر یک مدیر حرفوی که مدیریت بکنه نبود، کلش از هنرمنده بودن و که سینماگران بودن و از این قبیل مسائل دیگه.
یادم سیدنی بودن برادی که سر کارشان اینوی مثلا رئیس که نفهمه که اکتون چی رتم ساختم ریشه و چی نیاز داره، او خود اگه نمیشد تنها کاغذ امضا کرده. گرچه که زیاد شکایت میکردم میگفتن اصلا ما رو به این بیروکراسی چی که ما رو به این پشت چلکی سویم دارم، میگفتن آدم بیرون هستم باید بانم که من برم بیرون. مثلا انجینیر لطیف یک کارگردان بود، باید فیلم افرانده او را که رئیس ساخته و بشه کاغذ هم امضا کرد و چنان خالق علیل یا صمد آصفی یا این امضا. اما همونطور بود کسی دیگر را که می آورده اینو چه خوب بلد نبود، نمیفهم چی کنه چه قسم را انمایی کنه، باید کردادم بلد باشه بفهمه که تا بزنه که درست را رهنمایی رهبری درست کرده.
خب به هر حال او گذشته گاله، منظور اترس که از فهوای سخنان شما اتر ما فهمیدم که افغان فیلم که از ابتدا که آغاز شده زیادتر تحت تاثیر امو چی بوده؟ تبلیغات بوده مثلا نگه در دوران سلطنتی بوده، مسائل رفت آمد سفرهای سلطنتی بوده و یک نوع مسائل تبلیغاتی واری بوده و در دوران جمهوریت هم و در دیگه دوران هم یا در خدمت تبلیغات بودن یا در خدمت سیاست بودن تا به هنر، اما تو نیست؟
بدون شک رادیو، تلویزیون و جراید دولتی حکومتی بدون شک اینا پالیسی خود کار داشتن. چرا مسائل هنریشون بود؟ ما هستم که نمیانی دستای افغانستان هیچ برای فیلم هنری ساختن شده و اخباری و مستند تو بخش هنریشون. ما تا حال هنر تو سینما یک تعریف بسیار کلان داره که هنر گفتنش و چون کسا آوازخان ها رو هنرمند میگن، ولی ما آوازخان میگن و رضی کنر یک تنبیه دارم و فیلم های سینمایی رو و جا از این که بگویم هنری نمیگن، فیلم های داستانی هر از این که سینما یک تعریف داره که یک هنری هست، سینما یک هنری هست که پیام خود با وسیله تصاویر متحرک برای بیننده با زبان هنر بیان میکنه. سینما در ترکیبش شش هنر دیگه هست، مثل تئاتر، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، ادبیات، همین داستان شده. یعنی شش هنر دیگر جمله هفت هنر از خود سینما هنر هفت هنر. شش تای دیگر این در خدمت خود در ترکیب خود داره. این حال آدم انتظار میکشه که هنر هفت هم شش تای دیگر دیگر اثر که هنری نباشه شما بره گفتن نمیتونیم که اثر هنری و فیلم هنری گفتن نمیتونیم فیلم داستان یک داستانه تنها فیلم را شما میتونیم مثلا فیلم جنگ ساله ببینید که قیمتی خوده و یا از اون وقت فیلم های کلان از بین نمیخور ترکم داریم زیادتر فیلم های هندی دلیپ کمار یا راجکت بود یا اینا و یا مثلا فیلم های چارلی چاپلین اگه شما ببینید اونو جا ببینید کنر چیست فقط که ترکات خود حق خود در اون میفامانه پیام خود طوری میرسانه قوت خود در عقل خود در عقل خود در تمثیل و یا در دیالوگ و در حرکات خود به اونوی خود برد. اما ای که بیشی یک دو نفر زیر درخت سکت خود چطور شده آیت شد خوب هست دیگه نه سینما شعار نمیده یا زنده باد مرده باد ما که میگن سینما با زبان هنر بیان خود بیان میکنه نه با شعار. جایی که تصویر بیان میکنه ضرورت نیست که در سینما گفته بشه، اما از ما چون بیانی از یاد دادن میشه. مثلا یک آدم مارا تو پرت یک کلچه پلیس نگو کنه پرت خلاص یک کلچه های رو کنه، ولی ما مردم خو یه نمیرم خیلی من خیلی بازی چای دید، ولی تو چرا او پرت چای چید؟ یعنی منظوری میست که ما هنوز به اون درجه نرسیده که چیزا را کت تصویر بیان کنیم. خب بر صورت هم کنم که ما اتدایی بودیم، از اینجا گله هم نیست، امکانات نداشتیم. امروز سینما سینمای میلیونی شده، اکثر چند میلیون اینجا میلیون صد میلیون و صد میلیون در اکثر سرچ میکنیم. ما کت از این جناب دوان کت از این مسائل بسیار اتدایی از کردم، شاید از بسیار جاها شنیده باشیم اول همی نقش زنانه خود شکل پرابلم بود، یک نقش از زن بازی میکنم همی کیره شما انتخاب میکنیم چند تا دار حال خلوت داریم. مثلا در نقش یک زن 60 ساله کیره میاریم؟
آقای ظلمه رزمی، در پایان از این صحبت ما شما کدام خاطره بسیار جالب که به شنانده از ما بسیار آموزنده و جالب باشه دارین که بر ما بگوین؟
بلا ما قبل از این که خاطره خدا بگویم یا خاطره از احمد ظاهر من، شاید شما به یاد داشته باشین که احمد ظاهر هم یک مدت کارمند افمان فیلم بود، چهار سبای در رادیو کار میکرد و یکی دو سال هم کارمند افمان فیلم بود. او قصه ها و حکایات بسیار زیاد دارد. او یک فکایی در ارتباط سینما گفته، میگه یک کس در سینما بلند بلند باید میکن همین چیزی که بچه فیلم میخوان یا هم میخوان، یک کس از همین پشت سر از همین میگه که این میخوان، یک کس گفته یک دفعه گفته او برادر چپ کن و آدم این چپ نشد، یک دفعه گفته او بیتر چپ میکنی یا نه، یک دفعه می کرد که شستر از این سینما ششتر بود و از این یخن از این گرفت و کی را گفتی که به پدر چطور دید که او یک آدم قوی سال و علای این را یک خوش بزنه که استخان منش کنه گفته اون راجش کنه را میگم این به پدر این نمی مانه که شما باید زنه بخانه
آقای ظلمه رزمی بسیار زیاد تشکر از صحبتتان به مهمان آزادی موفق باشین انشاءالله در برنامه بعدی بازم صحبت خواد کردیم از خاطراتتان بازم خواد شنیدیم اگر فرصت شد بخیر بسیار زیاد تشکر محترم آقای ظلمه رزمی
لطف کردین زنده باشین از شما هم تشکر از شنونده برنامه شما تحمل کردن و شنیدن